در هاروارد درس خونده و در استنفورد درس میده و الان هم در همون جاست که درس رو میده. در اونجا کشف حجاب هم کرده، محجبه نیست و با یک مرد ظاهراً غیر مسلمان هم ازدواج کرده، دختری به نام آناهیتا هم از او داره. همه اینا رو با یک سرچ ابتدایی در گوگل میتونید ببینید، حتی تصویر همسرش رو هم میتونید ببینید. همینجا بگم مریم میرزاخانی حتما فضائلی داره که خیلی ها در ایران ممکنه این فضائل رو نداشته باشن. در تمام عکس های او که در اینترنت من دیدم، حتی یک عکس ندیدم که او آرایش کرده باشه. همواره چهرش در کمال سادگی است، موهای کوتاه، یک چهره یک معلم باهوش و توانا در رشته ریاضیات. تا جایی که اینو میگم برای خنده، تا جایی که ذیل یکی از کامنت هایی که به خاطر این جایزه از جانب او خیلی به شوق آمده بودن، جمله دیده شده که من نفهمیدم این جمله فمینیستیه یا آنتی فمینیستیه، ولی به هر حال جمله بامزه ای الان براتون میخونم. یه خانومی به نام نسرین این جمله رو فرستاده، گفته: هزاران ستایش ارزانی بانوی نخبه کشورم مریم عزیز، هرچند بدون حجاب هم غیرت مردانه از سر رویت میبارد. ای الهی تلاش و کوشش و فرزانگی و دانایی. من واقعا این جمله رو نفهمیدم، یعنی اگر موبایل داشتم همین فوراً به کنفسیون زنگ میزدم و بگم کنی تو چیزی میفهمی از این جمله یا نمیفهم. به سقراط زنگ نمیزدم چون سقراط تعویل نمیگیره آدم و احتمالاً بعدم احتمال داره اون وسط یه شوکرانم به تعارف کنه اون وقتی میمونی تو درباسی. اما به کنفوسیوس حتما زنگ می‌زدم اگر که امکانش برام بود که این ولی این جمله از این نکته اشاره می‌کنه، به این نکته اشاره می‌کنه که واقعا چهره هایی که از او در اینترنت دیده میشه، حتی این عکس کوچیکی که حالا اگر خواستید عکس‌های بزرگتر هم در اینترنت زیاد می‌تونید ببینید، واقعا دختری از نظر ظاهری بسیار ساده، بسیار بی‌آلایش. معلومه که واقعا تمام زندگیش مصروف کار علمی شده و اینا خوبه. حالا نمیگم حتما خوبه، چیزای بدی نیست، لااقل خیلی از ما ایرانی ها از این جهت فضائلی داریم، ویژگی هایی داریم که این ویژگی او در مقایسه با ویژگی های خیلی از دختران ایرانی فضیلت به حساب میاد فی حد ذاته. همه اینها رو گفتیم، یعنی همه هنرش رو گفتیم، ولی بذارید عیبش هم بگیم. خب در خارج زندگی میکنه، با یک مرد غیر مسلمان زندگی کرده. شما میدونید که اساساً ازدواج با مرد غیر مسلمان جایز نیست، علل عموم جایز نیست. جان حالا انشالله یه شهادتین گفته باشه، منظورت اینه؟ بار اسمشم که جان بود، تا جایی که من دیدم جان چی جان یعنی یوحنا، یعنی یوحنا جان، همون یوحانه، همون یوحنا. البته این برخورد خیلی برخورد درستیه، این برخورد خیلی برخورد درستیه. یعنی شما تا جایی که میتوانید شرعاً باید سعی کنید که حمله بر صحت بکنید، ولی تا جایی که عقل اجازه بده ها. به هر صورت نه، فکر نمی کنم اینطور باشه. با کمی تحقیق میتونید ببینید که این خبران نیست. و حالا حتی این هم باشه که انشالله همینطور باشه، به هر حال این دختر ایرانی گرامی کشف حجاب کرده. حالا سوال من اینه، سوال اصلی من اینه، اگر ما مشاور رئیس جمهور بودیم و او میخواست پیام تبریکی بگه به یه همچین کسی، احتمالاً باید بهش چه توصیه‌ای میکردی؟ این سوال خیلی مهمه، این سوال خیلی مهمه. من نمیدونم مریم میرزاخانی به پیام تبریک رئیس جمهور ایران اصلا جواب داده یا نداده. تا این لحظه که من خبری ندارم که جواب داده باشه. و این خودش باعث تأسفه. رئیس جمهور ایران به یک دانشمندی به هر حال تبریک بگه و او تشکر هم نکنه. یه چیز دیگه هم راجع به مریم میرزاخانی بگم. در تمام سرچ هایی که در گوگل کردم، حتی مصاحبه هاشو خوندم، دیدم که به هیچ عنوان هم آدم سیاسی نیست. ابدا سیاسی نیست. در یک کلام سرش تو کار ریاضیات خودشه. و اگر جز این بود مگر میشد که برنده فیلزن بشه؟ ها میشد؟ فکر نمی‌کنم. واقعا سرش تو کاره. مدل‌های ریاضی خودشه. من که دیگه بعد از اینو هیچی نمی‌فهمم. فضاهای ریمن و معادلاتی که برای فضاهای ریمن که هنوزم هیچ کاربردی براش پیش بینی نشده. گفتن شاید در آینده آله کاربردهایی برای معادلات به وجود بیاد، مثل خیلی از کارهای ریاضی دیگه‌ای که بعدها کاربردهاش دیده شده. خب اینا همه فضائلش، اما واقعیت اینه که اون کشف حجاب کرده و یه همچین وضعیتی داره. رئیس جمهور اسلامی ایران باید چه پیامی به اون میداد به نظر شما؟ این سوال خیلی مهمه. قبل از اینکه به این سوال فکر کنیم، یه کمی بریم جلوتر. برنده شدن یک ایرانی برای جایزه فیلز خیلی مهمه. قبول، واقعا مهم. مهمه یعنی خب جالبه. و در این دنیایی که هر کس به کسی نازد، خب ما هم به مری نازیم ها. ما هم بالاخره به جایزه اولین زنی که جایزه فیلز رو برده به نازیم. چه اشکال داره ها؟ ولی واقعا یک کمی بیشتر دقت بکنیم. در این میان خیلی چیزهای دیگه وجود ندارن که باید به اونها بیشتر نازید. یه جور دیگه سوال بکنیم. واقعا اون الگویی که از اینجا به بعد حرف دیگه داره سنگین میشه و اون قسمت‌های تغییر مندش کم کم داره شروع میشه، الگویی که به خاطر اون ما زنانمون رو باید صدر بنشانیم و قدر بشناسیم، برنده شدن جایزه فیلز به این سوال خیلی دقت کنید. اگر دختری با آیکیوی شبیه مریم میرزاخانی، یک کمی کمتر یا یک کمی بیشتر، زیاد فرقی نمی کنه که همه شما این آیکیو رو دارید، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، تاش همینه. اگر دختری با این آیکیو به جای رفتن به استنفورد رفت مثلا در جنگ ایران و عراق شرکت کرد، نه اصلا این کارم نکرد، رفت مادری کرد و بهشت رو زیر پای خودش گرفت، رفت جهاد کرد، پیامبر فرمود جهاد زنان خوب شوهرداری کردنه، که یه وقتی فرصت بشه درباره این مطلب خیلی حرف بزنیم. خانه ای رو با ایمان روشن داشتن، خانه ای رو با محبت و شادی روشن داشتن، در اون خانه مردی رو با ایمان فضایی رو براش فراهم کردن که او با ایمانش در جامعه بره جهاد کنه و زندگی بکنه. فرزندانی رو با ایمان تربیت بکنیم، با ایمان عمیق دینی که لازمش تفقهه، لازمش مطالعه است، لازمش دانشه. فضایی رو فراهم کنیم که اون فرزندان و اون مرد، این کاشانه چه بزرگ باشد چه کوچک، دوست داشتنی ترین جای دنیا براشون باشه. آرامش رو، دارالقرار رو، ایمان رو، امنیت رو، شادی رو، خوشبختی رو در این خانه ببینند. اگر این کارها به قدر کافی سخت نبود، پیامبر نمی گفت این جهاد بانوان است و جهاد زنان است. جهاد است. و جهاد یعنی چی؟ یعنی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مجاهد مقامش کم نیست. مجاهد رو خدا بهش فضیلت داده، ارزش داده، در صدر نشونده و قدرش دونسته مجاهد رو. پس زنی که خانه خودش رو آباد میکنه آنچنان که باید، داره در مقام مجاهد مینشینه. حالا سوال من اینه، اگر زنی آمد و دختری آمد با همین آیکیو مریم میرزاخانی، کمی بیشتر یا کمی کمتر، به این جهادی که پیامبر برای او معرفی کرده عمل کرد و بنابراین جایزه فیلز هم نبرد، نبرد و بنابراین اسمش در هیچ سایتی هم نیامد، و بنابراین نه رئیس جمهور ایران و نه سخنگوی وزارت خارجه امریکا در فیسبوکش به او تبریک نگفتند، چون اتفاقی نیفتاده که بخوان به او تبریک بگن. من سوالم از آقای رئیس جمهور اینه، سوالم از رئیس جمهوری اسلامی ایران اینه، کدامی که از این دو بانو، کدامی که از این دو زن باید بیشتر قدر ببینند و بیشتر در صدر نشینند؟ واقعا کدامشون؟ اینه اون سوالی که طرح کردنش هم گاهی لازمه تقیه بشه به خاطرش، چون بسیاری از مردم روزگار ما نمیفهمن این سوال چقدر عمیقه و چقدر مهمه، اما متاسفانه یا خوشبختانه شما به ته ثانیه میفهمید حرف من رو و خیلی ها نمیفهمن. دوباره سوال میکنم، اگر بانوی مثل مریم میرزاخانی با همون آیکیو کمی کمتر یا کمی بیشتر آمد و مادری کرد و جهاد زنان را انجام داد و اون کاری رو کرد که اسلام برای او گفته، اگر در معیشت شوهرش سهیم نشد که نباید هم سهیم میشد، قرار نبود سهیم بشه، اگر شوهری طبق وظیفه‌ای که اسلام برای او گفته معیشت او رو تعیین کرد و تأمین کرد و اون زن به این جهاد پرداخت، کدام اونها باید الگوی زنان ما باشند؟ کدام اونها باید الگوی انسانهای روزگار ما باشند؟ من به زن و مردش هم کاری ندارم. قدر به خاطر چی و در صدر نشستن به خاطر چی؟ امروز ایرانیان می توانند به خود ببالند که بله چنین چنان شده است، بسیار خوب قبول، اما آقای رئیس جمهور عزیز که یک روحانی هم هستی، هم به نام هم به کسوت، آیا زنان ایران به خاطر خیلی چیزهای مهمتر دیگری نباید به خود ببالند که به خاطر اون چیزهای مهمتر هرگز نامشون در گوگل دیده نمیشه و هرگز عکسشون بر صدر جریده ها قرار نمیگیره؟ من اگر مشاور آقای رئیس جمهور بودم حتما این سوالو براش مطرح میکردم. یعنی اگر به خیر دنیا و آخرت رئیس جمهور لااقل سوالو براش مطرح میکردم به عنوان یک مشاور، اگر به خیر دنیا و آخرت رئیسم علاقه داشتم حتما این کارو میکردم. اگر به قول بچه های امروز پاچه خار نبودم حتما این کارو میکردم. اگر به جای مشورت اهل تملق بودم البته این کارو نمیکردم. ولی اگر مشاورش بودم حتما این سوالو براش مطرح میکردم که مردم، زنان و مردان ما به خاطر چه باید بر صدر بشینند. فیلز بسیار خوب، اما جاشو معلوم بکنیم. مردان و زنان ما به خاطر چه باید در صدر بشینن و به خاطر چه باید قدر ببینن. حرفم حالا تقیه ناکتر میشه، خوب ولی بهش گوش کنید. اگر پیغمبر فرمود الکاد لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای رزق حلال خانوادش زحمت میکشه، عرق میریزه، مثل مجاهد فی سبیل الله، چه مرد چه زن، کاری ندارم، به این قسمتش کاری ندارم. دوباره از رئیس جمهور سوال میکنم، ایرانی ها به خاطر چه چیزی باید بر صدر بنشینند و قدر ببینند؟ فیلز مهمه، قهرمان سنگین وزن جهان هم شدن هم مهمه، مثل رضازاده، اشکالی نداره، همه اینا هم میتونه الهام بخش باشه، میتونه افتخار آفرین باشه، میتونه غرور آفرین باشه، بازم قبول. ولی چه کسی باید این ارزش ها رو وقتی ازش حرف میزنه در یک منظومه درست بنشونه، در یک سیستم درست بنشونه؟ فیز مهم، فوتبال هم مهم، همه اینا مهم. اما این منظومه درست رو چجوری باید به مردم معرفی کنیم؟ سوال سخته. حالا آقای روحانی به من میگه که خب چی میگی؟ میگی من هیچ پیامی هم ندم؟ نه، من این رو نمیگم. خب پس بذاری پیام بدیم تموم شه دیگه. اینم نمیگم. از آقای روحانی هم انتظار ندارم پیامهای خودش رو خودش تنظیم کنه، که نمیکنه هم، ولی واقعا میخوام ببینم مشاوران او کیان، کی این پیامو براش تنظیم کرده. این پیام یک رئیس جمهوری اسلامیه، پیامی که آرزوی بست ریگاردی که میکنه برای افراد اینه که در زندگی شادکام و موفق باشی. پس آخرت کجا رفته؟ آخرت کجا رفته آقای روحانی؟ تو براش آرزو نمی کنی؟ مریم میرزاخانی اگه براش ریگاردی داری، احترامی میخوای بهش بذاری، آرزوی خوبی براش میخوای بکنی، براش آرزو نمی کنی اهل بهشت باشه؟ فقط آرزو میکنی در زندگیش همواره سرشار از شادکامی و موفقیت باشه؟ خب اوباما هم که اگر بخواد برای کسی آرزو بکنه همینو میکنه. که فرق رئیس جمهوری اسلامی ایران با یک رئیس جمهوری دیگه چیه؟ نمیشد یک جمله اینجا اضافه کنی که من یقین دارم تویی که به این مثلا عرض میکنم، و جملهشو میشه پیدا کرد. یک مشاور خوب میشینه 24 ساعت فکر میکنه تا این جمله رو پیدا کنه. آرزو میکنم که در مسیر معنویت که سعادت حقیقی انسان اونجاست هم موفق باشه. اگر کسی از دین کناره گرفت، اگر کسی از آداب دینی کناره گرفت و جایزه فیلز برنده شد، من از آقای روحانی سوال میکنم این بر کدام صدر باید بنشینه و کدام قدر رو باید ببینه؟ سوال سخته در این دنیای وارونه ای که ارزش ها رو ماهواره ها تعیین میکنند. سوال آسون نیست در این دنیای وارونه ای که یه مش رجاله افکار عمومی رو هدایت میکنند. سوال آسون نیست. لابد یه مشاور دیگه ای هم به من میگه آقای رو به اون به همون رئیس رو میگه آقای روحانی این جمله رو نیار، فردا میان به تو میگن که بفرما شما میخواید مردم رو با قل و زنجیر لابد به بهش ببرید مثلا، یه تبریک بگو خلاصش کن بره. اون وقت باید این دو مشاور که یکیش بنده باشن یکیش اون بشینیم با هم بحث کنیم تا ببینیم چی حرفی رو میزنه که خدا میگه. پیغمبر ما رسید به مردمی که با هم مسابقه میدادن. فیلز هم یک مسابقه است، اونم یک مسابقه است، چه فرقی میکنه؟ مسابقه میدادن که کی قوی ترین. پیغمبر ما با این مسابقه چجوری برخورد کرد؟ اینا درس نیست برای ما؟ اینا فقط قصه هاییه که تو داستان راستان بنویسن و ما رد بشیم بریم؟ همه تون خوندید این قصه رو دیگه، چجوری برخورد کرد پیغمبر؟ گفت گفتن تو بر ما به پیغمبر گفت شما بر ما داوری کنید ببینید کدوم ما قوی ترین. داوری هم شاید کرد، من حالا مطمئن نیستم، ولی آخرش گفت میخواد بگم واقعا کدومتون قوی ترید؟ اونی که بر نفس خودش غلبه کنه اونه که برنده است. آیا از رئیس جمهور اسلامی ایران انتظار نمیره که وقتی یک برنده شدنی رو، اونم برنده شدنی کسی که امروز عملا زیر پرچم این جمهوری هم نیست، توجه کنیم به این موضوع. حالا یه وقتی که کسی زیر پرچم این جمهوری به سر میبره، زیر پرچم این اسلام به سر میبره، زیر پرچم این کشور به سر میبره، مثل حسین رضازاده مثلا، با همه خوبی ها یا بدی هاش بالاخره آدم این پرچمه. امروز که مرگم میرزاخانی با تمام فضائلی که ازش نقل کردم که اصلا زیر پرچم ما هم نیست، هست؟ اگر بود لااقل جا داشت به پیام رئیس جمهور ایران یه پاسخ بده، یه تنکیو بگه. تو که تا این لحظه که من ندیدم در گوگل و در هیچ جا ندیدم که او پاسخی به این پیام داده باشه. آیا من با این حرف میخوام بگم که ما باید انقدر اینجا محیط رو در ایران تنگ بکنیم که امثال میرزاخانی ها همه فرار مغز ها کنند؟ شما دیگه بله، اگر یه جایی بخوام از این حرفا بزنم اول حواسمو جمع میکنم یه جوری بگم که از این تهمت ها بعدش بهم نزنن. تقیه که گفتم همینه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه شما اینقدر من و شما با هم بزرگ شدیم که شما میدونید که اصلا به مخیله کسی نمیاد که من بخوام از این جور رفتارها بکنم. من خیلی متاسفم از این پیام آقای رئیس جمهور. کدام صدر و کدام قدر؟ یاد آخرت کجاست در پیام رئیس جمهور ما؟ فضیلت به چیست دقیقاً؟ سؤالی که یک مشاور باید جواب بده اینه، یک رئیس جمهور اسلامی با دختری که کشف حجاب کرده، حالا فرض کنیم که اون همسرش هم به شهادت این گفته باشه که انشالله گفته باشه، ولی اصل بحث من فارغ از این موضوع، با دختری که کشف حجاب کرده در زیر پرچم ما زندگی نمی کنه چگونه باید باشه؟ واقعا چگونه باید باشه؟ اینه اون سوالی که شما باید بهش خوب فکر کنید. اینه اون سوالی که باید بذارید جلوتون و چشماتون چهار تا بشه که وقتی شهردار پایتخت میاد میگه بابا ببینیم میتونیم کاری بکنیم که خانوم ها در محیط کاریشون راحت تر باشن، با نامحرم کم تر برخورد داشته باشن. عده‌ای از دولت مردان ما در سطح معاون رئیس جمهور در امور زنان میاد مثلا در سطح او یا نظیر او میان کنوانسیون حقوق بشر رو، نه بیانیه، کنوانسیون اون مواد مصوبه کنوانسیون حقوق بشر رو به رخ شهردار تهران میکشن، کنوانسیونی که رسماً روابط آزاد جنسی رو به عنوان عدم، به عنوان تساوی جنسیتی عرض کنم که توش ماده میاره، سقط جنین رو رسماً واجب میداند آزاد بودنش رو، برای اینکه میگه اگر سقط جنین آزاد نباشه اون وقت زنها دچار تبعیض جنسیتی میشن، مردها راحتن در روابط جنسیشون، زنها خب باردار میشن دیگه، اگه سقط جنین نتونن بکنن پس تبعیض جنسیتی حاصل شده. برید اون کنوانسیون رو بخونید. همجنس بازی هم به جای خودش. اون وقت یک دولت مرد جمهوری اسلامی وقتی میخواد با شهردار تهران که میگه بابا میتونیم اتاقای خانوم ها و آقایون جوری از هم جدا کنیم، کنوانسیون رو به رخ او میکشه. این چه معنی داره؟ بعد شهردار تهران میگه که واقعا این شرم آور نیست، شیم آن آس نباید باشه که برخی از خانوم های ما در طول 24 ساعت معاشرتشون با مردان نامحرم و غریبه به مراتب بیشتره تا با همسر خودشون. ما اینو نباید یک درد اجتماعی لحاظ بکنیم. اینو نباید یک نقطه ضعف بدانیم، یک معضل بدانیم. اون وقت آقایون فریاد میزنن که آره شما میخواید تفکیک جنسیتی را بندازید. یادم نمیره حدود سالهای 70 و نیمه دوم دهه 70 بود، در دانشکده های پزشکی آمدن یک قانون تصویب کنن شبیه به همین، که تا اونجایی که میشه خدمات پزشکی و پرستاری به قول خودشون پیرا پزشکی رو به زنها زنها بدن، به مردها مردها بدن. پزشکی برای من تعریف میکرد، میگفت فلانی تو باورت نمیشه در بعضی از بیمارستانها وقتی میخوان طرف رو عمل جراحی بکنن، مثلا ناحیه ای از بدنش رو، قبلش باید موهای زائد بدن رو بتراشن. میگفت تو شاید باورت نشه مرد برای زن این کار رو انجام میده و گاهی زن برای مرد این کار رو انجام میده. وقتی این قانون مطرح شد و تصویبم شد، حالا من نمیدونم بعدا چقدر اجرا شد و نشد، یادم نمیره کسانی که اسم خودشون رو همین مثل الان که به قالیباف حمله میکنن، کسانی که اسم خودشون رو اصلاح طلب و چه میدونم روشن فکر از اینها گذاشته بودن، چه جیغ‌های بنفشی میزدن. دوباره حرفشون همین بود، چرا زن و مردها رو از هم جدا میکنید؟ بابا من چی به تو بگم؟ اینه مسئله روزگار ما. رئیس جمهور که اینجوری بر صدر می نشانه و قدر می بینه، معاونش هم اونجوری حمله می کنه به شهردار برای اینکه می خواد اتاق خانم ها رو از هم جدا کنه از آقایون. و بعد با کمال تأسف خود رئیس جمهور هم میاد در یه سخنرانی، حالا مثلا یه جمله دیپلماتیک هم میگه، جمله‌ای که فوراً تیتر برخی از این روزنامه ها میشه، که بعد رئیس جمهور هم مخالف حرف شهر داره. یا اون نماینده مجلس، نماینده اردبیل کیه که همین پریروز هم دست به یخه شده بود توی مجلس با این نفری سر استیزا، نماینده اردبیل هم میاد میگه که من نمیفهمم چه خبره، یه عده‌ای تصمیم گرفتن فقط آقای روحانی رو مثلا اذیتش بکنن. حرفش عطف است به تصمیم شهرداری. تمام حرف اینه که آیا ما میتونیم یه جوری محیط کار خانوم ها و آقایون رو از هم جدا کنیم یا نمیتونیم. اینه فرهنگ. اما من همینجا به عنوان مشاور از راه دور آقای رئیس جمهور که با خودم هم نامه، این نکته رو میخوام بگم، شایدم یه روزی به گوشش برسه. یک جمله ای گفت آقای رئیس جمهور بعد از اون فحاشی که کرد، ادعی رو بزدل خوند و گفت به جهنم که میلرزید و میترسید، برید جایی که گرم باشه نلرزید، و گفت یه ادعی بزدل سیاسی هم و این حرفا. بعد از این حرفایی که زد و خیلی ها بهش حمله کردن، یک جمله دیگه ای هم گفت که آره ناراحت نباشید، اینجا هاست که معلوم میشه کیا واقعا طرفدار آدمن و حامی آدمن کیا نیستن. والا من نمیدونم عذر بدتر از گناه یعنی چی. من فکر میکنم هر کدوم از اون وزرایی که اونجا نشسته بودن، هر کدومشون اگر به ملاحظه مقام رئیس جمهور، اگر باورشون فرق میکنه، باید من باهاشون صحبت کنم ببینم باورشون چیه، ولی اگر به ملاحظه مقام رئیس جمهور بعد از اون جمله هایی که گفتش، که اون توجیهاتی کرد برای حرفاش که بسیار توجیهات سخیفی بود، شنیدید که گفت من منظورم این نیستش که مخالفان برن به جهنم، یا اصلا این من منظورم یه عده خاصی بود که اینا از اتاقهای فکرشون اومدن دارن کارشون عملیاتی میکنن. شما میدونید این جمله چقدر عذر بدتر از گناهه؟ من میخوام ببینم آیا هر کسی رو که ما فکر کردیم در حال توطئه کردنه، اجازه داریم بهش فحاشی کنیم؟ خب احمدی نژاد هم که همینو میگه، میگه منم فکر کردم اونا دارن توطئه میکنن. هر کسی دیگه‌ای هم که بیاد فحاشی کنه ممکنه بگه منم فکر من اعتقادم اینه که اینا دارن توطئه میکنن. آقای رئیس جمهور، عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است.